بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه اندیشه چهارسو. در این قسمت از برنامه مهمان اندیشمند محترم مرجع عالی قدر حضرت آیت الله سید کمال حیدری هستیم. خب جناب آقای حیدری، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. متشکرم که اجازه دادید خدمتتون برسیم. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. سوال اول رو اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنیم. جناب آقای حیدری، شما بارها فرمودید که نظرات علما خود دین نباید تلقی بشه، بلکه باید برداشتی و قرائتی از دین تلقی بشه. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا نتیجه عملی این نظریه این نخواهد بود که ما باید جواز تعدد قرائات رو بپذیریم و از طرفی یه جوری مباح بکنیم و جواز بدیم به کثرت‌گرایی در جامعه؟ و اگر که ما این تعدد قرائات رو بپذیریم و بهش مشروعیت بدیم، آیا در عرصه علوم دینی و بعدش در عمل سنگ روی سنگ بند میشه یا خیر؟
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. در مقدمه بنده این رو باید خدمت شنونده و بیننده ها ببینید که زبان بنده زبان فارسی نیست، لیکن تا اونجای میتوانم انشاءالله با زبان فارسی صحبت کنم. اگر بعضی اصطلاحات و مفردات را در جای خود استفاده نکردیم، دیگه پوزشش رو انشاءالله قبول میکنم. ببینید آقا، این مسئله نظر علما آیا دین هست یا دین نیست، به نظر بنده اتفاق علمای مسلمین که نظر علما خود دین نیست. تقریبا، حالا امکان داره این طرف و اون طرف کسایی باشن که بگن آقا خود دینه. نه، دلیلی هم که بر این اقامه میشه اینه: شما در کل مبانی علم اصول فقه، آقایون وقتی میان بحث میکنن میگن احکام تقسیم میشه به احکام ظاهری و احکام واقعی. معنای احکام ظاهری احکام واقعی چیست؟ یعنی ما یک حکمی در واقع داریم و این عالم یا این فقیه یا این متفکر میرسه به یک نظری که این رو میگن حکم ظاهری. یعنی چی ظاهری؟ یعنی امکان داره با واقع مطابقت کنه یا با واقع مخالفت کنه. همین تقسیم کردن احکام به واقعی و ظاهری، این معناش اینه که این همه آقایون ملتزمن که نظرشون خود دینه یا برداشت از دینه. امکان نداره اگر خود دین باشه دیگه حکم ظاهری باشه. چون همه دیگه حکم واقعی میشه. وقت این لازمش این میشه. اگر یکی آمد بیان کرد و به نتیجه به یک مسئله گفت طاهره، کما اینکه در مسئله اهل کتاب علما میگن بعضیاشون میگن نجس هستن، بعضیاشون میگن چی آقا؟ طاهر هستن. میتواند واقع هم طاهر باشه اهل کتاب هم نجس باشن یا نمیتواند؟ تناقض لازم میاد، تضاد لازم میاد. اصلا امکان نداره اگر در یک مسئله ما 20 نظر داشتیم، که ما این که داریم بر در بعضی مسائل 20 نظر داریم، در مسئله ولایت فقیه همون نظریه‌ای که امام مطرح کردن، بله، آیا اون مورد اتفاق علماست یا مورد اختلاف علماست؟ مورد اختلاف علما. بله. میتواند واقعا مختلف بشه یا این نظرات علماست مختلفه؟ کدوم
نظرات علماست؟
امکان نداره واقع هم تئوری ولایت فقیه درست باشه هم تئوری نفی ولایت فقیه درست باشه. این لازمش چی؟ لازمش که واقع تناقض باشه. پس آقایون، این مسئله خیلی روشنه که هیچ کس نمیتواند، هیچ عالمی، هیچ فقیهی، هیچ متفکری نمیتواند بگد من اونی که بهش رسیدم اون دین است. اونی که حق داره بگه آقا اونی که بهش رسیدم تئوری من از دین است، قرائت من از دین است، برداشت من
از دین،
از دین است. حالا شما لوازمش چیه؟ اون بحث دیگریه. شما ببینید در دو مقام ما باید بحث کنیم. بحث اول، دلیل ما رو به کجا میرسونه؟ آیا دلیل ما را میرساند که من اگر به چیزی رسیدم نظرم دین است یا قرائت از دین؟ حالا لوازمش هرچی باشه اون بحث دیگریه. شما در سوالتون دو سه سوال مطرح کردید. سوال اول، آیا نظر عالم خود دین است یا برداشت از دین؟ الجواب چی آقا؟ امکان نداره کسی بگه که نظر من خود دین است. چرا؟ چون همون نظری که ایشون میگه در مقابلش نظرات دیگری
وجود
هست. اگر اون دین باشه نمیتونیم بگیم فقط نظر شما دین است، نظر اون آقام چیه؟ یعنی شما نمیتونید بگید فلان عالم نظرش دین است ولیکن فلان عالم نظرش دین نیست، برداشته از دین است. خب این ترجیح بلا مرجحه. چرا؟ نظر شما دین باشه نظر بنده چی باشه؟ برداشته از دین. خب اگر نظر شما دین باشه نظر منم چیه؟ دینه. نظر اون سومی هم چیه آقا؟ دینه. نظر اون چهارمی هم دین است. لازمش در واقع دین یکی باشه یا ده تا باشه آقا؟
یکی باید باشه.
پس ببینید آقا، شما اگر این نکته رو خیلی باید بیننده ها متوجه بشن، شما اگر برگندوندید نظر عالم رو مساوی دین کردید، لازمش دین چند دین بشه در واقع. بنده آمدم گفتم آها دین چیه؟
واحد.
یکیه، واحده. ان الدین عند الله الاسلام. قرآن میگه دین یکیست، دین یکیست. آها پس این علما چرا 20 تا نظر میدن، 30 تا نظر میدن، 40 تا نظر میدن در باره بعضی تئوری ها؟ واقعا در مسئله خمس ارباح مکاسب، همین خمسی که الان متعارفه، همین کتابایی که الان نوشتم، بعضی هاشون به 20 نظر رسیده. صاحب حدایق میگه حدودا 20 اجتهاد، 20 تئوری تو این مسئله است. شما اینو میگید همه نظرات دینه، لازمش این که دین یکی باشه یا 20 دین باشه؟ پس بهتر ما دین را حفظ کنیم و اینها را برگردون به برداشت از دین. این مطلب اول. مطلب دوم، خب آها چرا این برداشت ها با اینکه قرآن یکیست، با اینکه روایات یکیست، برداشت ها متعدده؟ اون یک مطلب دیگریه. یکی از ادلش اینه که آقا هیچ کدوم ما معصوم نیستیم. شما اگر معصوم متعدد باشن اختلاف پیدا نمی کنن. اما غیر معصوم
اختلاف.
چرا؟ چون بعضیا واقع رو میتونن به واقع میتونن برسن، بعضیا نمیتونن برسن. بعضیا علمشون بیشتره، بعضیا علمشون کمتره. بعضیا از این فرهنگ متاثرن، بعضیا از اون فرهنگ دیگر. یه تعبیری داره آقای مطهری، خدا رحمت کنه ایشون، شما میگید میگه اگر فقیه فارسی زبان باش فقهشم بوی
فارسی
میده، اگر عرب زبان بود فقهشم بوی
عربی.
چرا؟ چون اون شرایط فرهنگی و فکری رو اون اثر میذاره. بله این لوازمش چیه؟ اون بحث دیگریه. باید بحث کنیم که آقا تعدد لازم میاد. بله تعدد لازم میاد. اساسا کی؟ اصلا از کجا ما ثابت شده که باید اختلاف پیدا نکنیم؟ اگر شما برگردید به قرآن، حالا من نمیخوام وارد استدلال بشم، فقط میخوام نظر رو بیان کنم. شما در سوره هود، خیلی آیه عجیبه، در سوره هود آیه مر، در سوره هود آیه 200، آیه 118 قرآن میفرماید ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. اگر خداوند اراده میکرد که همه مردم هیچ اختلافی پیدا نکنن. همشون یک نظر داشته باشن، میتوانست یا نمیتوانست، بله قدرت باش، اراده میکرد اینطور. میگه ولا یزالون مختلفین، ولیکن ما این رو اراده نکردیم. اراده متعال به چی متعلق گرفته؟ میگه اراده من تعلق گرفته که شما اختلاف پیدا کنید. ولا یزالون مختلفین، اساسا اراده من به او تعلق نگرفت، مشیه من به او تعلق نگرفته که شما یک امت باشید، هیچ اختلافی بینتون نباشه. من میخوام چی؟ من میخوام شما اختلاف پیدا کنیم. اصلا آیه بعد میگه ولذالک خلقهم، اصلا من شما را خلق کردم که شما چی؟
اختلاف و تعدد.
چرا؟ برای این که این اختلاف و تعدد پیشرفت علم با اختلاف پیدا میشه. اگر یک نظر باشه از اول بشریت تا آخر بشریت، آقا کسی میره بحث کنه، آقا کسی میره تحقیق کنه، کسی میره اجتهاد کنه، آقا پس اساسا از نظر تکوینی هم قرآن کریم میگه اختلاف. ولذالک خلقهم، من برای اختلاف شما را خلق کردم. بله این اختلاف باید ضوابطی داشته باشه، ملاکاتی داشته باشه، ادله‌ای داشته باشه که اون بحث دیگریه که باید در جای خودش بحث بشه. اما شما در سوالتون هم این بود که آیا این اختلاف دیگه سنگی بر سنگ دیگه
بند نمیشه؟
بند نمیشه. جواب اینطور نیست. الان شما ببینید علمای شیعه میگه بین خودشون اختلاف ندارن. دارن یا ندارن؟
دارن، بله.
بله الان مردم ها، مردم با هم زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. بله اونی میخواد دم از اختلاف بیان بزنه و اون اختلاف رو طوری مطرح کنه که مردم به جون هم بندازه، اون این مشکل موجود میاره. بله. ولا الان خیلی ها هستن در همین مملکت، در همین جمهوری اسلامی، همین مردم آم مقلد کسی هستن که ایمان به ولایت فقیه دارن، کسای دیگه هم هستن مقلد کسای هستن که ایمان به ولایت فقیه
ندارن.
آقا به جون هم افتادن؟ نه آقا. بله کسای میخوان این کار رو انجام بدن، لیکن اون کار درست نیست و الا اختلاف هیچ مشکلی نداره.
خیلی متشکرم. دو تا نکته حضرت آیت الله حیدری اینجا پیش میاد. یکی اینکه اگر ما این رو بپذیریم، دو تا نکته شاید برای مخاطبان محترم پیش بیاد، سوال باشه. خب با این منوال و با این نظریه پس ما باید به داعش هم احترام بذاریم، به وهابیت هم احترام بذاریم. چرا؟ چون اونها هم بالاخره یک نظری دارن، یک اجتهادی کردن و خیلی هاشون هم توی این کلاس ها و اینها نشستن و با نظر اومدن آدم کشتن.
بله.
این یه نکته. نکته دوم این که اگر ما این رو بپذیریم دوچار یک تناقضی میشیم. حضرت عالی میاد یک نظری دارید، یک اجتهادی دارید، میاد منتقدین خودتون رو نقد میکنید، میگید اونها چیز دیگه ای گفتن، من نظر دیگه ای دارم. خب اینجا باز تناقض پیش میاد. اگر که جواز وجود داره که همه حرف بزنن، پس دیگه نباید هیچ نقدی در جامعه وجود داشته باشه، چون او اجتهاد کرده، نظرشه، شما هم اجتهاد کردید،
شما هم حق دارید که نقد کنید، چه اشکالی داره؟ از نظر نظری اون یه حرفی زنده، بندم از نظر نظری میخوام چیکار کنم؟ اون حرفو نقد کنم؟ اشکالش کجا؟
نه
بله مشکل اونجایی است که این آقا میگه یا نظر من رو قبول کنید یا چی؟ یا سرتون رو میبرن. مشکل از اینجا شروع میشه. یعنی این بعد عملی نظر رو، نه خود چی؟ ولا ما از نظر نظری، بنده رو میگم، حالا دیگران مکان ندارم، از بعد نظری، بله هر نظر مقابل، نه اینکه داعش و وهابیت و نمیدونم سلفیت و اخباریت و شیعه و فلان، اصلا اونهایی که اصلا خدا رو قبول
ندارن
ملحد هستن، آقا میگه کسایی نیستن این نظرشون باید احترام بگذاریم یا نگذاریم؟ بله میگذاریم آقا، ولیکن اگر ایشون میخواد دست به کار بشه که اون نظرشو به کرسی بشونه، از چه راهی؟ از راهی اینکه یا نظر من رو قبول کنید یا چیکار میکنم؟
میکشم
یا میکشم میتون. اینجا باید جلوشو گرفت.
خب آخه لذا شما ببینید که
نه اجازه بدید، لذا شما میبینید الان در همین نظام جمهوری اسلامی میگن آقا کسی میخواد تئوری ولایت فقیه رو نقد کنه، نقد کنه اما دست به کار بشه در مردم که میخواد کاری عملی کنه، این برخلاف قانون اساسی. متوجهید؟ پس شما باید اینجا خیلی فرق رو، این دو مسئله رو از هم جدا کنید. یک بار شما میپرسید آقا نظران دیگر، حالا بحث داعش هم نیست، حالا شما چون این وقتی اسم داعش میاد و اسم نمیدونم دیگران میاد، ذهن مخاطب چون
بله آزرده میشه.
احسن تو شما بگید مخالف، هر مخالفی باشه، حالا اون مخالف میخواد در خود مذهب باشه،
میخواد خارج باشه.
میخواد خارج مذهب باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد غیر مسلمان باشه، میخواد متدین باشه، میخواد غیر متدین باشه، هر نظری شما باید چیکار کنید اونو؟ اگر میخواد بحث کنید از نظر بحثی علمی نظری اون رو نقد کنید، اشکال کنید. اما مشکل اونجا شروع میشه که شما میخواید حرف خودتون رو با کشتن و با زندانی کردن و با اعدام کردن و با سر بریدن اون رو چیکار کنید؟
به کرسی بنشینید.
مشکل اونجا.
پس حضرت آجای حیدری، این میشه نتیجه بس که ما در مقام نظر و تئوری هر کس میخواد نظر بده میپذیریم، اما پس در مقام عمل شما هم قائلید که اونجا دیگه
امکان نداره، چون اگر اینطور باشه دیگه بینی و بین الله دیگه اونجا مجموعه درندگان میشن همون میخوان بکنن.
احسنتم، حالا کدوم نظر باید در مقام عمل اجرا بشه؟ این ملاک
میشه الجواب اون تئوری دیگه، اونجا مسئله خود مردم میاد. ببینید الان شما در نظام جمهوری اسلامی میگن دو اصله، یکی چی؟ اسلامی، یکی چی؟
جمهوریت.
جمهوریت چی؟
مردم سالاری، نظر مردم.
مردم سالاری. خود این مردم این نظام را انتخاب کردن، گفتن ما این قانون اساسی رو میخوایم بهش عمل کنیم، پس دیگه خلاف این قانون اساسی کسی حق نداره
عمل.
از نظر عملی، نه از نظر
تئوری و نظری.
بله از نظر تئوری بیشینن
بیان صحبت کنن.
اصلا بعضی بندهای مواد قانون اساسی رو بیشینن چیکار کنن؟
نقد کنن.
ولیکن نقد کردن یک چیزه و اون رو میخوان به کرسی عمل بشونن یک مطلب دیگریه. اگر میخوان اون بند قانون اساسی رو عمل نکنن، باید اونو دیگه کی نظر بده؟ مردم نظر بدن که این بند رو، این ماده قانون اساسی رو ما قبول نداریم.
خیلی متشکرم. حضرت آیت الله حیدری، شما نظریه‌ای در باب تقریب مذاهب و وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی دارید، مبنی بر این که علمای اونها اجتهاد کردن، نظرشون محترمه، علمای شیعه هم اجتهاد کردن و نظرشون محترمه و بر این مبنا ما کنار هم برادری، وحدت و اتحادمون رو حفظ میکنیم. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که البته یک بخش مهمیش رو شما پاسخ دادید و اون هم تعدد، پذیرش تعدد قرائات و تعدد نظریات. فقط یه نکته اینجا باقی میمونه، اگر ما این نظریه رو بپذیریم آیا مشابه اون نمیشه که خب الان بعضی از اهل سنت اینطور استدلال میکنن که در جنگ جمل صحابه که اومدن مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، خب اونا هم صحابه بودن، اجتهاد کردن ولو خطا بکنن ما نباید اونها رو مذمت بکنیم، اجتهاد کردن، خطا کردن ولی بازم قبولشون دارن. آیا این نظریه حضرت عالی با این اتفاقی که علمای اهل سنت در باب مخالفین امیرالمومنین در جنگ جمل دارن تئوریزه میکنن، این با هم مشابهت داره یا نداره؟
ببینید آجون، ما یک مطلب رو در مقدمه جواب این سوال رو باید قبول کنیم. بعضی مطالب دین شما اون رو اگر قبول نکردید داخل دایره دین نمیشید. یعنی کسی بیاد بگه آقا من مسلمان هستم لکنه پیغمبری پیغمبر آخر زمان رو قبول ندارم، دیگه این مسلمان هست یا نیست؟
خیلی نیست.
چرا؟ برای اینکه فصل مقوم این اسلام خاص، من چرا میگم اسلام خاص؟ چون ما یک اسلام عام میداریم که همه شرایع الهی چیان آقا اسلام است. یعنی نوح اسلام بوده، ابراهیم اسلام بوده، موسی اسلام بوده، عیسی اسلام بوده و پیامبر آخر زمان هم چی بوده؟
اسلام.
اسلام بوده. این اسلام عامه، همه پیامبران چی بودن؟
اسلام،
مسلمان بودن. اصلا نص قرآنه ان الدین عند الله
اسلام،
اصلا یک دین هست اونم چیه؟ اسلامه. این اسلام عامه. اونی که الان ما در شریعت خودمون، شریعت خاتم الانبیا میگیم اسلام، این اسلام خاص، نه اسلام عام. بنده الان صحبت دارم میکنم در اسلام خاص، نه در اسلام عام. ببینید فصل مقوم، اگر به لغت منطق بخوایم صحبت کنیم، فصل مقوم اسلام خاص قبول کردن که این شخص چیه؟ پیامبر. اما اگر شما اومدید گفتید آه ایشون یک نابغه بوده، یک فیلسوف بوده، یک مغز متفکری بوده، دیگه شما آیا مسلمان به معنای اسلام خاص هستید یا نیستید؟
نیستید.
چرا؟ برای اینکه مقوم این اسلام قبول کردن که این دین الهی است. اما اگر قبول نکردید که این پیامبره، پس دین الهی است یا دین بشری است؟
بشری.
بشری میست. پس شما حالا بعد از اینکه این مطلب رو قبول کردید که ایشون چیه؟ پیامبره. اسلام تو دایره کجا افتادید؟ دین. چون اگر انکار کرده باشید این پیامبر باشه، این دین الهی هست یا نیست؟ نیست. دین بشری میشه دیگه. یعنی یک مغز متفکری آمده یه چیزی برای خودش، فرض کن مثل بودا یا مثل کنفوسیوس یا مثل براهم هند یا از اینها، اینها به اون معنا دین الهی نیستن، لکن شخصیت های درجه که تاریخ بشریت هستن یا نیستن؟ بله. الان مقلدین و پیروان صدها میلیون در دنیا دارن و از پیروان خیلی صدها میلیون، بعضی بالاتر از میلیاردم آدم تابع اینها هست. بس ببینید آقا جون، حالا این مسئله را یه مثال دیگری هم بزنم که روشن بشه. شما میخواید آقا در داخل دایره تشیع قرار بگیرید، باید به چی ایمان داشته باشید که به شما بگن چی؟
مسلمان.
شیعه.
شیعه.
نه نه نه، مسلمان مشخص شد.
بله.
کی مسلمان میشه؟ یک جمله، یک مطلب
قبول مکرم
قبول کنه که این شخص از طرف خداوند متعال مبعوث
به
رسالت شد.
خب یعنی قرآن و اینا نیست؟
اون معجزه شه، اون دلیلشه که من چیم؟ پیامبرم. شما این مطلب رو امکان داره شما تو خواب ببینید پیامبری این رو قبول کنید، اصلا قرآن هم احتیاج ندارید. متوجه؟ این دلیل این ادعاشه، چون این شخص آمده میگه من از خودم چیزی نمیگم، از کی میگم؟ از خدا. خداوند متعال. ما حق داریم ازش سوال کنیم خب به چه دلیل. حالا یکی آقا احیاء الموتا میاره، مرده رو زنده میکنه، عیسی میشه. یکی آقا شق البحر میکنه، آقا چی میشه؟ موسی میشه. یکی هم قرآن میاره که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله میشه. متوجهید؟ این دلیلشه. من الان بحثم کجاست؟ تو اون مدعاشه، مدعاش من پیامبرم.
متوجه.
پس اونی که قبول کرد که این شخص از خداوند متعال مبعوث برای ما شده، به هر دلیلی قبول کرد، میخواد به قرآن قبول کنه، میخواد خواب ببینه، میخواد نمیدونم اخلاقشو ببینه،
هر
به هر دلیلی، به هر دلیلی. لزام خیلی ها ایمان آوردن به پیغمبر، آقا اینطور نبوده که بینی ما بین الله قرآن رو خوندن با قرآن ایمان آوردن. لزومن اینطور نبوده. اومدن دیدن اخلاقش، آقا واقعا اخلاق و به تعبیر خودش اخلاق و بزرگان، گفتن پس این آدم معمولی نیست، ایمان بهش آورده. کما اینکه الانم داریم. حالا الان سوال بنده اینه آقا ما باید به چی ایمان بیاریم که بگن این آقا شیعه است؟ به چی؟ یک جمله سا. شما نظر خودم رو میگم، من کار ندارم ما مفید چی گفته، صدوق چی گفته، نمیدونم مجلسی چی گفته، بزرگان ما فردا نگن آقا شیعه ها این رو نمیگن. آقا بنده نظر شخصی خودم رو داره میگم. آقا به نظر بنده اونی که بعد از پیامبر قبول کرد که اگر دین را مسئله دینی رو اعتقادی باشه، اخلاقی باشه، فقهی باشه، اگر احتیاج دارد و پیامبر بیان نکرده، از علی و اولاد علی بگیر. اینو چی میگم بنده؟
تشیع.
شیعه. شیعه. تموش. در یک جمله.
این همون ولایت.
اجازه. حالا نرید تو اصطلاحات، چون بحث اصطلاحات بریم مطلب طولانی میشه. میگید آقا نظرات دیگران چه؟ بعض نظرات دیگران میگه نه آقا اول باید قبول کنه که اینا 12 تان، نه کمتر از اون، باید قبول کنه که اینها همه معصومند. اگر قبول نکنه اینا معصومند شیعه هست یا نیست؟ نیست. باید قبول کنه که خلافت سیاسی بعد از پیامبر به کی رسیده؟ به آقا امیرالمؤمنین رسیده. اگر قبول نکنه این شیعه هست یا نیست؟
نیست.
بنده اینا رو هیچ شرط نمیدونه، فقط یک شرط رو میدونه و اون اینه که اذا اختلف الناس عن رسول الله، یعنی آقا نتیجتا من میخوام نماز بخونم، آیا دست رو دست بگذارم نماز بخونم در نماز یا دست هامو چکار کنم بگذارم پایین؟ کدوم چطوری نماز بخونم؟ نمیدانمم که پیغمبر چطور نماز میخونه. بعضی از اصحاب پیغمبر میفرمونن که پیغمبر چطور نماز میخونه، دست رو دست میگذاشت. لکن علی و اولاد علی، یعنی 11 امام، میگن پیغمبر وقتی نماز میخونه چطور نماز میخونه، دست رو پایین. شما اگر بگید حجیت و حرف علی و اولاد علی رو قبول میکنم، طاعت اینها بر ما واجبه، حرف اینها بر ما حجته، شما چی هستید؟ شما شیعه هست. متوجهید؟ اگر کسی آمد این رم انکار کرد، دیگه این شیعه هست یا نیست؟
نیست.
نیست دیگه. چرا؟ چون این فصل مقوم تشیع، شما این حد اقلی رو باید
بپذیرید.
درست شد تا اینجا؟
بله.
تا اینجا. حالا سوال شما میاد که آقا اینهایی که اختلاف پیدا کردن بعد رسول الله، کاری به مصداقش ندارم، حالا جمل باشه، نمیدونم خوارج باشه، شما چرا مثال جمل رو میزنید؟ خب اونایی که خارج شدن بر چی؟ بر آقا امیرالمومنین. خوارج آقا،
بله.
صفین و موارد دیگر زیاد کم نیست.
بله، زیاد.
لذا ما الان نریم سمت مثال، بریم در تئوری رو، خودم تئوری رو مطرح کنیم. آقا جونم، ما در قرآن، اینم به شما بگم، واقعا تسنن و تشیع اختلاف اصلی از روز اول همین مسئله امامت بود، چیز دیگر نبود. یعنی شما مسلمون ها بعد از پیامبر شیعه و سنی شدن بر اساس توحید نبوده، بر اساس توحید بوده اختلافشون؟
نه.
بر اساس ایمان به آخرت بوده اختلافشون؟
خیلی.
بر اساس عدل خداوند اختلافشون بوده؟ نه آقا، بر اساس این بوده که آیا پیامبر خلیفه بعد از خودش را معین کرده یا معین نکرده، اختلاف پیدا شد. بعضیا رفتن به سمت علی و اولاد علی، بیان کردن که ایشون معین شده، ایشون نص بر او و نصب شده، بعضیا گفتن این پیغمبر این کارو نکرده. آقا هر دو مسئله، آقا مسئله اجتهادی و نظریش، اینطور نیست که از واضحات 100% مثل ریاضیات باشه. اگر مسئله از واضحات بوده، مثال برای شما میزنم، آیا مسلمون ها در مسئله نماز واجب اختلاف پیدا کردن یا نکردن؟
نکرد.
چرا؟ چون مسئله نماز خوندن و اینکه نماز خوندن جزء اسلامه طوری بوده که مورد اختلاف میتواند واقع بشه یا نمیتواند؟
نمیتواند.
نمیشه اصلا. آقا حج جزء اسلام است یا جزء اسلام نیست؟
هست، مسلمه.
حالا چطور حج اعمال حج رو انجام دیم بحث دیگریه. نه نه نه، خود اصل وجوب حج اختلاف پیدا شد یا نه؟
خیر.
چرا پیدا نشد؟ چرا در وجوب صوم اختلاف پیدا نشد؟ چرا در پیامبری پیامبر اختلافی پیدا نشده؟ بین مسلمان ها اختلاف هست که پیغمبر پیامبر یا پیامبر نیست؟ همه معتقدن ایشون که پیامبر. حالا امکان داره اختلاف پیدا کنن که آیا معصوم هست یا معصوم
نیست،
اون بحث دیگریه. من اصل پیامبری رو داره میگم. آها، امامت اگر اینطور بود اختلاف پیدا میشد یا نمیشد؟
نمیشد.
پس نظری هست یا نیست؟ اجتهادی میشه. به اجتهادی هم شد. حالا بهش امام بگم در بین مسلمان، اجازه بدید، در بین مسلمان ها هیچ اختلافی نیست که امامت بعد از پیامبر ضروریه. یعنی مسلمان ها نمیتوانن بی امام باشن. اینم مورد اختلافی
نیست
ابدا، اصلا ضروریه، همه میگن. بحث اینه، این امامی که باید مدیر مدبر امور مسلمان ها باشه، آیا باید پیامبر اون رو تعیین کنه یا میشه خود مسلمان ها جمع بشن اهل الحل و العقد، امام برای خودشون تعیین کنن؟ بحث اینجاست، نه بحث اصل ضرورت
امامت.
متوجهید؟ حالا کسی به من نگه آقا مسئله امامت ضروریه، میگم بله. سنی و شیعه میگن امت اسلام چی میخواد؟ امام میخواد. و خود آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه لابد من امام بر او، اصلا مردم جامعه بی امامت امکان نداره. بحث اینه که این امام رو کی تعیین میکنه؟ مبانی اهل تشیع اثنا عشری و امثال اینا، حالا نمیخوام حالا زیدی و اسماعیل اینا رو کار ندارم، اون بحثای دیگری داره. ما حالا بحثمون در اینها، میگن ادله ما میگه که باید تعیینش از کی بیاد؟ از پیامبر بیاد. دیگران میگن چیا؟ هیچ دلیلی بر این نداری. پس آقا مسئله امامت و خلافت سیاسی آقا امیرالمؤمنین و بعد از اون 11 امام یک مسئله نظری هست، یک مسئله چی؟ اجتهادی هست. اگر مسئله نظری و اجتهادی شد، امکان داره شما بگید آقا این دلیلی که شما اقامت میکنید برای من کافی نیست. و این رو به شما بگم، خیلی از بزرگان قرن چهارم و پنجم می بیان می کردن که اساساً ما نص جلی بر امامت امیرالمؤمنین ما نداریم. اگر داریم یک نص خفی داریم، یعنی ضروری یا نظری. گفتن ما نظری داریم، نص ضروری بر امامت آقا امیرالمؤمنین نداریم. سید مرتضی در کتاب الشافی این رو بیان می‌کنه. یعنی حدیث غدیر، یعنی حدیث الثقلین، یعنی احادیث دیگر که ما بهش استناد، یا حدیث منزلت که اینا بهش استناد میکنیم، اولا امامت آقا امیرالمؤمنین بالاسم در قرآن که نیامد. این که مسلم همه علمای شیعه است. بله اخباریون میگن آمده بود و چی شده؟ تحریف شده. ما که قائل به این نیستیم، بزرگان و علمای امامیت هم این رو قائل نیستن، میگن این قرآنی که دست ما هست همون قرآنیه که بر قلب پیامبر نازل شده. پس مسئله امامت آقا امیر المؤمنین بالاسم و ائمه احد عشر در نص قرآنی واضح جلی چی؟ نیامده. باید کجا بریم آقا؟ به سمت روایات. روایات هم امکان داره ما روایاتی داشته باشیم اونا قبول ندارن، اونها روایاتی داشته باشن ما قبول نداریم. پس یک مسئله چی میشه آقا؟ یک مسئله نظری اجتهادی. حالا میگید آقا بعضی از اینها معاند بودن، میگم آقا این رو دیگه بگذارید برای روز قیامت. خداوند متعال اونهایی که با آقا امیرالمؤمنین سر جنگ گذاشتن یا مخالفت کردن، آیا امامت آقا امیرالمؤمنین برای اینها ثابت شده بود یا نشده بود؟ این رو من و شما میتونیم بگیم یا خداوند متعال که مطلع به الغیب و نیات مردمه؟ ما اونی که میدونیم دلیلمون میگه آقا این امام بوده، اون چرا مخالفت کرده؟ الجواب میگه آقا من دلیل ندارم که پیامبر ایشون رو چیکار کرده؟ منصوب کرده. وقت جالبم اینه آقا امیرالمؤمنین اگر این نکته رو خیلی دقت کنید، اگر یعنی بیننده میخوام دقت کنه، اگر برای اونهایی که مخالفت با آقا امیرالمؤمنین کردن، امیرالمؤمنین معتقد بود که اینها میدانستن آقا امیرالمؤمنین چیه، از طرف پیغمبر نصب و نصب بر او شده و با همه اونها مخالفت میکردن، دیگه مسلمان بودن یا کافر بودن، یعنی پیامبر فرموده نماز واجب است، یکی میاد میگه من آقا قبول ندارم پیغمبر رو، مسلمان میمونه یا نمیمونه؟
نمیمونه.
خب اگر اینهایی که قتال کردن یا جنگیدن با آقا امیرالمؤمنین در جمل، اینها یقینا براشون ثابت شده بود که امیرالمؤمنین چیه؟ خلیفه پیغمبره و امیرالمؤمنین هم میدونست که اینا میدانن، باید باشون رفتار مسلمون میکرد یا رفتار کفار؟ کدومشون؟
رفتار کفار.
ولیکن باشون این کار رو کرد یا نکرد آقا امیرالمؤمنین؟ نه ازشون اسیر گرفت نه رفتار کفار کرد، بلکه خیلی از نصوص نهج البلاغه میگه اخواننا بغوا علینا، اینها برادرای ما هستن، انما المؤمنون اخوه. آقا خودش در نهج البلاغه میگه اخواننا بغوا بر ما خارج شده. بله امامت شرعی اون زمان امامت کی بوده؟ اینا حق نداشتن خروج کنن، لکن اینطور نبوده که مخالفت کردن پیامبری که برایشون ثابت شده باشه. لذا بنده معتقدم به فتوای این رو میگم که اساسا مسئله امامت ائمه اهل بیت و بالخصوص امامت امیرالمؤمنین یک مسئله اجتهادی و نظری است. به معنای این شما اجتهاد میکنید، میگید آقا امیرالمؤمنین پیامبر اون رو نسب و نسب کرده، اون آقا اجتهاد میکنه میگه این برای من ثابت نیست، این مسلمان است واقعی و اونم مسلمان است واقعی. این دقت کنید آقا، من مسلمانانی که معتقدن به ولایت آقا امیرالمؤمنین نیستن نمیگم آقا مسلمان هستن ظاهرا، ولیکن باطنن چیه؟ کافر. کما اینکه تئوری عمومی الان بزرگان علمای امامیت از اینها تعبیر میکنن مسلمان چی؟ ظاهری، یعنی باطنی چی هن؟ مسلمان هستن یا نیست؟ لذا آقای خویی تعبیرشون در کتاب تنقیح میگه کنا نسمیهم مسلمی الدنیا و کفار الاخره، میگه اینها در دنیا ظاهرا چی هن؟
مسلمونن،
اما واقعا چی هن؟
کافر.
چرا؟ چون امامت رو امیرالمؤمنین رو قبول نکردن. الجواب بنده اونی که براش دلیل تمام نشده که آقا امیر المؤمنین دلیل براش کم، واقعا من نمیدونم روز قیامت مشخص فلان شخصی که آقا امامت امیر المؤمنین رو قبول نکرده آیا دلیل داشته ولیکن اخفا کرده یا دلیلی نداشته، این رو خداوند متعال تعیین میکنه، من که نیات مردم رو که نمیدانم. اونی که میگه من آقا دلیل ندارم که امامت برای امیرالمؤمنین بعد از پیامبر، امامت سیاسی بعد از پیامبر، این مسلمان حقیقتا و مؤمن حقیقتا. آقا حسن
خیلی متشکرم حضرت آقای حیدری. من دو سه نکته عرض بکنم اگر امکان داره خیلی مختصر که به سوالات بعدی هم برسیم انشالله. حضرت عالی فرمودید که اعتقاد به خلافت امیرالمؤمنین بعد از رسول الله رو شرط برای تشیع نمیدونید.
نه
خب من سوالم اینه که
نه اینکه من اعتقاد ندارم، بنده خودم اعتقاد دارم، من میخوام بگم اگر کسی آمد این نکته رو متوجه بشید خیلی خوب نکته اشاره کردید. ببین یک بار بنده از من سوال کنه که شما معتقدید ائمه معصوم هستن یا نیستن، میگم بله کتابم در عصمت نوشتم بنده، العصمه موجوده. ولیکن سوال اینه که اگر کسی مثل جناب عالی نوعی آمد گفت آقا من دلیلی ندارم که علی و اولاد علی چیان معصومن، ولیکن من دینمو از کی میگیرم؟ از علی و اولاد علی. شیعه هست یا نیست؟ خیلی از بزرگان ما میگن شیعه از تشیع خارج، میگم نه نه ایشون در تشیع، یعنی من کف تشیع قائلم، کف تشیع که اینها ائمتون افترض الله طاعتهم على الخلق. یعنی چی؟ یعنی اونی که دینش از علی و اولاد علی بگیره چی آقا؟ شیعه. حالا اگر توانست یک پله بالاتر بره اعتقاد به عصمتشون پیدا کنه طوبا له و حسن ما، اگر توانست دلیل اقامه کنه که امامت سیاسی هم بعد از پیغمبر چی آقا، اینها دیگه شرط مقدم تشیع نیست، اینها از کمال تشیع که بنده اینا رو بهش اعتقاد دارم. خیلی متاسفانه از این مقاطعی که از بنده پخش شد اینا گمون کردن بنده اعتقاد به عصمت ندارم، بنده اعتقاد به خلافت سیاسی، نه آقا بنده دارم، ولیکن میگم من حق ندارم اونی که اجتهاد کرده و این براش ثابت نشده از تشیع چیکارش کنم؟
خارجش
کنم.
عرض بنده
یعنی به عبارت دیگر پرچم تشیع رو چیکار میخوام بکنم؟
محدود.
نه
شما میخواید گسترده.
بله بله. اونها هر چی شرط اضافه میذارن پرچم تشیع چی میشه؟
محدودتر میشه و محدودتر. عرض بنده این هستش که اعتقاد به خلافت همین خارج میشه از نظریه شما، یعنی اگر این نظریه شما رو که بعد از پیامبر به کی رجوع کنیم؟ به اهل بیت. خب در مسئله خلافت
من میگم دلیل دارم، اون میگه آقا دلیل ندارم.
نه نه من میگم که شما میفرمایید شیعه کسی است که اگر به اختلاف خورد بره سراغ اهل بیت.
درسته؟ اگر دلیل داره، اگر دلیل نداره چیکار کنم؟ اون میگه برم به سمت صحابه پیغمبر، میگه من دلیلم میگه، گفت آخر اینو عرض کردم
خب
در قرآن نیامده آقا جون، این در قرآن آمده که آقا بعد از پیغمبر کجا برید؟ اومده یا نیامده دیگه؟ نیامده در قرآن به من بگه آقا اگر شما
مصداق اول الامر و اینها
میگم روایته دیگه، خود قرآن گفته آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خیلی خوب اول الامر کیه؟
میرم سراغ روایت،
میرم روایت. پس ببینید بحث کجا شد؟ محوریت روایت. اون آقا میگه روایت من در بخاری میگه فلان و فلان، منم میگم روایت من در کافی میگه چی؟ فلان و فلان. کدوم حجت؟ اون عمل میکنه به روایات خودش، بندم عمل میکنم چی؟
به روایاتش.
پس اجتهادی شد تموش.
بله نه عرض من چیز دیگه، عرض من این هستش که اگر کسی شیعه شد بنا به نظریه شما یعنی چی؟
بله.
یعنی قائل،
یعنی دلیلم داره که پیامبر،
دلیل داره، دلیل داره که بعد از پیامبر میره.
بله.
خب این لازمش اینه که خلافتم بپذیره. چرا
قبول میگم قبول؟ نه نه هیچ
نه نه
خلافت دینی، نه خلافت سیاسی،
نه خلافت سیاسی هم داره. نه نه چرا نداره؟ چون که خب در خلافت سیاسی اختلاف شد یا نشد. بلی. حالا باید رجوع کنه به اهل بیت، اهل بیت میگه منم.
چی میگم؟ اگر ثابت شد براش، اگر ثابت نشد این براش، یعنی این آقا میگه من رجوع کردم، کما اینکه هستن الان میگن آقا ما رجوع کردیم به خود اهل بیت، ندیدیم که اینها میگن ما باید خلافت سیاسی برای چی؟ برای ما باشه. اگر یک عالم شیعه این حرفو زد شما چیکار می‌خواید؟
این یه مقدار تباعد ذهنی
نه نه بحث دور نیست. بحث ذهنی نیست، بحث نظریه آقا جون. من آره فرض میکنم فرض المحال که محال نیست، میگم اگر یک عالم شیعی کما اینکه هستن بعضی الان، حالا امکان داره اسم نمیتونیم ببریم، بحث دیگریه، میگن آقا ما دلیل داریم که بعد از پیامبر حدیث ثقلین امامت سیاسی اهل بیت رو ثابت نمیکنه. امامت چی رو ثابت میکنه؟ امامت دینی رو ثابت میکنه. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد ابدا. متوجهی؟ بله، حدیث غدیر امامت چی رو ثابت میکنه؟ امامت سیاسی. ولیکن اونم با اجتهاد، نه با بحث نص جلی و ضروری. متوجهی؟ بله. پس میگم اگر کسی مثل حرف جناب عالی میگید آها لازمه قبول امامت دینی امامت سیاسی هم چی هست؟ هست. میگم خیلی خوب، اگر کسی برای ثابت شد این ملازمه فبها و نعمه طوبا له هنیئا له. اما اگر کسی بگه آها نه هیچ ملازمه ای نیست، مرجعیت دینی برای اینها باشه لکن مرجعیت سیاسی نباشه، آیا این التشیع خارج میشه یا نمیشه؟ بر مبنای مشهور علمای شیعه میگن چی؟ دیگه شیعه نیست. بنده میگم چیه؟
هست.
نه اینکه بنده اعتقاد ندارم به امامت سیاسی، خیلی مطلب دقیقه ظریفه. من این رو دارم میگم، من نمیتوانم اونی منکر امامت سیاسیشون هست یا منکر عصمتشون هست، من نمیگم بنده معتقد به عصمتشون نیستم، بنده معتقد به عصمتشون هست، بنده معتقدم به امامت سیاسی، ولیکن نظرم اینه که اونی که دلیل میگه برای من ثابت نشده اون رو از تشیع نمیتوانم اخراج کنم.
اخراج بکنم. و نکته آخرم برای سوال بعدی اینه که شما فرمودید که اون صحابه که اونجا بودن در جنگ ها و اینا اختلاف کردن، خب اجتهاد کردن.
باله.
خب عرض بنده این هستش که
طبعا امکان داره بعضیشون منافق بودن، من اینو لذا میگم این مسئله که این منافق بوده یا این اجتهاد کرده، این کار بنده است یا کار خداوند متعال؟
کار خداوند.
من نمیدونم این. آقا شما میگید آقا اینا منافق بودن، میگم از کجا ثابت میکنید؟ میگید روایات ما میگه. حالا اگر کسی برایش روایاتش ثابت شد، میگه آقا در بحار سه جلد نوشته. میگم آقا اونی که قبول داره حرفای بحار رو بره قبول کن، ولیکن بنده نمیتوانم قبول کنم چون میدونم خیلی از روایات جعلی و هیچ اصلی نداره.
متوجه هم. منتها عرض بنده اینه که اجتهاد مگر زمانی نیست که شما یک فاصله یه چیزی براتون مسلم نیست و میاد اجتهاد میکنه.
بله.
خیلی از اینها در قدیر بودن، خیلی بله. از اینها بارها از پیامبر شنیده بودن، اینجا دیگه جای اجتهاد نیست.
اون
پس نفاق.
اجازه بده این شما پیش فرضی قرار دادید که حرف لفظ من کنت مولاه دلالت بر چی داشته باشه؟ بر امامت سیاسی. اساسا ما اگر حمله بر صحت بکنیم، اینها وقتی امامت سیاسی نفهمیدن، این معناش این لفظ ظاهر نص جلی بوده یا نبوده؟ نبوده. لذا اینو به شما بگم، خیلی ها از بزرگان ما اینو خیلی روشن مثل شهید صدر معتقده که اساسا در صدر اسلام بعد از اون که مسئله امامت نفقه، حتی محدث استرابادی آقا در فوائد مدنیه میگه مسئله امامت یک مسئله نظریه، یک مسئله ضروری نیست. چرا؟ حالا امکان داره ضروری باشه برای اون چند نفری که دور چی بودن؟ پیغمبر بودن، که ما اینکه امام آقای خمینی این رو میفرماید، میگن اون چند نفری که دور پیغمبر بودن مسئله براشون چی بوده؟ روشن بوده. اولا که میگه چند نفر بودن دور پیغمبر؟ در غدیر آقا بعضی ها میگن 100,000 نفر بودن، بعضی ها میگن 30,000 نفر بودن، از کشورهای دیگر آمده بودن، مسئله براشون روشن بود. لذا میبینید اون اعتراض چطور اون شکلی نشد. چرا؟ چون امکان داره این حرفو ازش نفهمیدن خلافت سیاسی رو.
خیلی متشکرم آقای حیدری. یکی از جنجال برانگیزترین نظریات حضرت عالی نظریه جواز تعبد به جمیع ادیان و مذاهب الهی و غیر الهی است. اولا یه مقدار این نظریه رو توضیح بدید که این دقیقا جا بیفته. و نکته و سوال دومی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این نظریه با واحد بودن حق و حقیقت و از طرفی با آیه شریفه و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه تعارض دارد یا ندارد؟ حالا شما بفرمایید من باز یکی دو تا سوال دارم.
ببینید آقا، یک مسئله هست در علم، در تئوری، یعنی نظریه المعرفه، اونجا بنده اگر فرض کنم که این لیوان آب است که میدانم این چیه؟ آب است تو این لیوان، درسته؟
بله.
اگر شما فرمودید که آقا این آب نیست، من میتوانم به شما بگم آقا شما میگید این آب نیست، خصوصیت های آب چیست؟ میگه آقا خصوصیت آب که اگر بنده تشنه شدم اون رو بخورم چی میشه؟ آقا تشنگیمو رفعتش میکن، اینطور نیست؟
بله.
میگم آقا من برای شما الان ثابت میکنم که شما این رو بخورید، درسته؟
بله.
ببین رفع آتش میکنه یا نمیکنه، درسته یا نه؟
بله.
پس یک مسائل، یک گزارهای هست، شما میتوانید با یک تجربه اون رو بگید درسته یا چی؟ آقا جلومون آتش هست، من میگم آقا این آتش میسوزوند، شما میگید این آتش نیست، میتونم برای شما ثابت کنم یا نمیتونم؟
چرا؟
میگم آقا دستتو بده، دستتو بده یا یک چیزی رو بده میگذارم،
خصوصیت ها شما نشون میده
کاملا، نه ثابت میکنم برای شما. چرا؟ چون این واقعیت رو میتوانید تجربه کنید، درسته؟
بله.
دیدید بعض بچه ها وقتی میگیش آقا اینجا دست نزن دستت میسوزه، قبول میکنه یا قبول نمیکنه؟ بچه است، یه ساله، دو ساله، اما یک بار بره دست بزنه دستش میسوزه، دیگه دستش هم میخواید بگیری ببری به اون سمت، میره یا نمیره؟ چرا؟ چرا؟ چون توانسته خودش تجربه شخصی کنه به اون واقعیت. چی؟ ها؟ رسیده. درسته؟
بله.
آقا بنده سوالم اینه، هر تئوری، هر گزاره‌ای که ما بهش برسیم، ما میتونیم واقعیت رو دست بگیریم اون رو امتحان کنیم یا نمیتوان؟ چی میگید؟
میشه امتحان کرد؟
نمیشه. بگید چی؟
نه، هر واقعیت رو
همون به این جهت واقعیت های نظری. بله. آقا جون گزارهای نظری، این گزارهای عملی بود، میتونستید دستتو بذاری میسوزید یا نمیسوزید؟
بله.
اما خدای متعال عالم است یا عالم نیست؟ من چطور این امتحان کنم؟ میتونید آقا امتحان کنید؟ روز قیامت صراط مستقیم این خصوصیتش، امتحان کن برم.
یعنی تجربه رو میگید شما؟
بله میگم، یعنی شما بتونم ثابت کنم که این گزاره از نظر عملی میتونید ببینید درسته یا چی؟
عملی و تجربی. یعنی شما میگید اینا تئوریه،
میگم همش تئوریه. شما در مسائل معارف دینی همش چی آقا؟
تئوریه
دیگه، مسائل تجربی. بله. عملی نیست، مثل
نیست. بله.
دستمو تو آتش بذارم یا دستمو تو آب بذارم یا غذا رو بخورم. آقا اونی که این کارو بکنه جهنم اینطور است، آقا کی میگه؟ کی میگه آقا فهم شما از این گزاره قرآنی مطابق چیه؟ واقع میگه اون واقع دست شماست که بتونید اون را تجربه کنید. الان در مسئله جهنم 6-7 تئوری هست. یکی از تئوری ها عرفا همین رو میگن، میگن کی گفته تو جهنم اصلا الم هست؟ حالا به فارسی چی میشه؟ درد. احسن، کی میگه درده؟ آقا اهل بهشت به امور بهشتی لذت میبرن، اهل جهنم هم به چی؟ میگیش آقا میگه میشه، میگه آقا میگه تو این دنیا شمایی که اهل دین بودید لذتتون کجا بوده؟ رفتن حرم. و لذت میبردی یا نمیبردی؟
بله.
اون آقای لذتش بوده در شرب چی؟
خمر.
خمر لذت میبره یا نمیبره؟ میگه اگه لذت میبره میگه این کارو میکرد.
خیر.
خب آقا اون لذتش در اونه، اونم لذتش در اینه. کی گفته اساسا جهنم مال درده؟ این یه قرائتی الان بزرگان، بعض بزرگان عرفا این رو میگن. آقا میگید آقا این چه حرفیه؟ میگم آقا بزرگانه داره میگن. آقا کدومشون آقا درسته؟ تئوری معروف و مشهور یا تئوری بعض عرفا؟ شما میتونید این رو امتحان کنید یا نمیتونید؟
نمیشه. بلاد تجربی نمیشه.
پس تا روزی بریم آقا اونجا بفهمیم.
بله.
بهشت آقا این طوره، خدا این طوره، ائمه این طورن، امام زمان این طوره. نه بگیرید همه تئوریای دینی ما عموما چی آقا؟ قابل تجربه عملی شخصی هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟ برای اینکه اون واقع دست من نیست که ببینم این گزاره مطابق اون واقع هست یا
نیست.
نیست. اما این آب جلو بنده است یا این آتش جلو بنده است، اگر من یه گزاره درست کردم آتش میسوزوند یا اینکه این کارو میکند، شما میتونید اون گزاره رو چیکار کنید؟ ها؟ مطابقش رو در خارج بدونید، یعنی مباشرتا اون رو امتحان کنید آیا مطابق واقع هست یا نیست. بنده معتقدم 99% معارف انسان گزارهایی هست که شما قدرت بر این که این رو مطابق واقع بدونید یا مطابق واقع ندانید قدرت ندارید. درست شد؟
بله.
پس خداوند متعال میتواند از ما بخواهد مطابقت واقع را یا نمیتواند؟ میشه یا نمیشه؟ چون اگر بخواد من قدرت دارم یا ندارم؟ تکلیف به ما لا یطاق میشه، جایز هست یا جایز نیست؟
نیست.
خداوند متعال از شما بخواد آقا بپرید، میگید آقا من میتونم بپرم یا نمیتونم؟ میشه از شما بخواد شما بپرید؟ چرا نمیشه؟ چون شما چی جواب میدید؟
توانش نداره.
شما در گزاره‌های دینی توان مطابقت اون گزاره‌ها با واقع دارید یا ندارید؟
نداریم. به لحاظ تجربی.
پس از نظر تکوینی، پس سوال خداوند متعال پس از من چی میخواد؟ حالا فرض کنم واقعم چیه؟ یکیه، من شکی ندارم واقع چیه؟ یکیه یا ده تاست؟ همونی که شما فرمودید دین حق چیه؟
یکیست.
لکن بنده میتوانم بدانم این گزارهی که از دین، اون قرائتی که از دین، اون برداشتی که از دین دارم آیا مطابق اون دین واقعی لوح محفوظ هست یا نیست؟ میتوانم یا نمیتوانم؟ اگر پیامبر بودم میتوانستم، چون لوح محفوظ رو میدانم یا نمیدانم؟ پیغمبر میدانه لوح محفوظ چی هست؟
میداند.
امام معصوم میداند در لوح محفوظ چی نوشته یا نمیداند؟ میداند. پس میتواند گزاره علمی من رو با واقع چیکار کنه؟ ها؟ تجربه کنه مطابق هست یا مطابق نیست. بنده و جناب عالی نوعی واقع دست ما هست یا نیست؟ یعنی لوح محفوظ دست ما هست یا نیست؟
نیست.
پس من میتوانم بدونم این گزارهی که دست من هست مطابق واقع هست یا نمیتوانم؟
عقلی و نقلی میتونم.
اجازه این مقدمه. پس شما رو وقتی نتونست به مطلب برسون، آقا جون من مثال برای شما زدم، گفتم واقع روز قیامت، من چطور میتونم این گزارهی که از قیامت دارم ببینم مطابق هست؟ کجا بفهمم؟ آقا معاد جسمانی هست یا روحانی؟
بله. الان علما باید بله.
ما بعضی‌ها میگن جسمانیه، بعضی‌ها میگن چیه؟
رو
کدوم مطابق واقع؟ میتونی الان شما این رو تجربه کنی؟ میتونی؟
نه نمیتونی.
پس آقا میتواند خدا از من بخواد شما یک گزاره اعتقاد پیدا کن که مطابق چی باشه؟ واقع باشه. میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
تموم شد. پس از من چی میخواد خدا؟ از من مطابقت واقع نمیخواد. از من چی میخواد؟ از من این رو میخواد، میگه اون گزاره‌ای که بهش میخوای اعتقاد پیدا کنی یا اون گزاره‌ای که میخوای بهش عمل پیدا کنی باید دلیل داشته باشه. حالا مطابق بود هنی انلک، خوب. مطابقم نبود، شما دیگه مسئول هستید یا نیستید؟ اگه مطابق نبود مسئول هستید یا نیستید؟
نیستی.
احسن. پس آقا مدار اعتبار و مدار حجیت مطابقت به واقعه یا وجود دلیل و عدم وجود دلیل، کدومه؟ نمیدونم مطلب بود. من میگم شما چون شما را نماینده بیننده میدونم. بله میخوام ببینم مطلب خودتون گرفتید مطلب رو.
بله
احسن تو. من میخوام بگم آقا ببینید، آقا مثال برای شما، مثلا شما دلیل اقامه کردید که این آب نیست، این سم کشنده است، آیا حق دارید این رو بخورید یا حق ندارید؟
حق ندارم، چون فهمیدم که سم.
فهمیدید یعنی برداشت شما از ادلتون این چیه؟
این که این سم.
حالا فرض کنید این آب باشه.
آها.
شما حق دارید این رو بخورید یا حق ندارید از نظر دلیل؟
نه چون برای من سمه، من نباید بخورید.
پس مدار واقعه یا دلیلتون؟
دلیل منه.
احسنتم. پس شما هیچ ربطی به واقع
ندارید.
برعکس میگم این سم کشنده بود، شما رفتید شاهدم اقامه کردید، دو نفر اومدن شهادت دادن که آقا این چی آقا آب، شما هم تشنه بودید چیکار کردید؟ خوردید.
نوشیدیم.
چی شد بچون؟ از بین میرید یا نمیرید؟ میرید از بین.
بله.
آقای شما خودکشی کردید یا نکردید؟
نه.
چرا؟ شما سم کشن. میگی آقا خداوند متعال از من واقع رو نخواسته، از من چی خواسته؟
دلیل رو.
دلیل. منم دلیل داشتم که این آبو خوردم. اون آقای کنفشیوسی میگه آقا من دلیل دارم که حقانیت کجاست؟ در چی آقا؟ در کنفشیوس. اونم میگه در بوداست، اونم میگه در مسیح، اونم میگه در موسا و عیسا و جناب عالی هم میگه در اسلام. اونم چه اسلامی؟ 130 تا اسلام، اسلام اشاعره و اسلام معتزله و اسلام زیدیه و اسلام اسماعیلیه و اسلام شیعه اثنا عشریه و شیعه اثنا عشریه، اسلام اخباریا و اسلام اصولیا و اسلام فلاسفه و اسلام متکلمین و اسلام عرفا و همه اینا. آقا از کدوم خدا کدوم رو از شما خواست؟ خب یقینا اینا همش اسلام واقعی که نیست. بر اساس اون سوال اولی که جواب دادیم که اینا دی واقعه یا برداشت ما از واقعه؟ برداشته. خدا از کدوم از شما خواسته؟ اگر بگید اون واقع رو از من خواسته، میگم آقا دسترسی بهش نداری. شما میگید دسترسی داری به لوح محفوظ؟
خیر.
دسترسی دارید به امام معصوم که هر جا مشکل پیش اومد برید خدمت آقا بگید آقا من به این گزاره رسیدم که خداوند اینه یا قیامت اینه یا عصمت اینه، آیا درسته یا نه؟ اگر دسترسی دارید بله، شما میتونید دسترسی به واقع داشته باشید، چون نظر امام معصوم نظر واقعه یا نظر برداشته؟
واقعه.
اما شما نه دسترسی به خود لوح محفوظ دارید، یعنی به واقعیت ها، نه دسترسی دارید به کسی که دسترسی داره چی؟ به واقع. پس نظر باید چی کار بکنید؟ یعنی تکلیف شما چیست؟ واقعه یا دلیل بر واقع؟
دلیل بر واقع.
احسنتم. هر کی توانست دلیلی اقامه کنه به نظر خودش، اون دلیل چیه؟ درست است دیگه. آقا میشه مؤاخذش کرد یا نمیشه؟ میشه مؤاخذش کرد یا نه؟ متوجه شدی؟
بله.
پس آقا نجواز تعبدی به جمیع الادیان و المذهب، یجب التعبد به جمیع، ولیکن چی؟ به شرطها و
شروط.
یعنی شروطش چیه؟ که شما میگید آقا من حقانیت رو کجا میبینم؟ در این مکتب، در این دین، در این شریعت شما باید دلیل داشته باشید روز قیامت.
یعنی اگر کسی رفت تلاش کرد نظرات رو دلیل برش اقامه شد،
به قدر خودشم اینطور نمیست که آقا من یه سوال از شما دارم، شمای نوعی چند بار میگم شما آقا شما بر چه اساسی میگید آقا بودایی باطل؟ شما میگید ادله بودایی رو خوندید؟ خوندید شما؟ من شما سوال میکنم خوندید؟
بودا رو خیر.
کنفوسیوسی چی؟
خیر.
براهمه رو خیر چی؟
خیر.
و صدها دین و مذهب و آیین و ملت و نهلت بلکه هزارها در دنیا، اصلا چیزی میدونی ازش؟
خیر.
خب چرا میگی باطله؟ آخر بعضی ها این رو میگن این
خب وظیفه ندارم برای اونها رو بخونن.
احسن تو چرا دیگران وظیفه دارن شما رو بخونن؟ شما میگید باید بودایی بیاد چی بخونه؟ اسلام رو منو؟
بله.
و چه دلیلی میگه اون باید بخونه ولیکن من چی؟
نباید بخونه.
آخه این از کجا آمد؟ اگر شما اکتفا کردید، گوش کنید آقا، اگر شما اکتفا کردید چون در یک جایی زندگی کردید آیین تشیع بود و همین مقدارم رفتید مطالعه کردید، دیدید آقا بینی و بین الله مکتب تشیع یک مکتب درستیه و این کافی بوده برای شما و معذر بوده و کافی بوده روز قیامت، بگید آقا من در جای متولد شدم، شرایطم طوری بود، وقتی مطالعم اون مقداری توانستم مطالعه کردم که اینم 1%، خودتون میدون 99% الان شیعه شدن با مطالعه شیعه شدن یا چون در جا از پدر و مادر و فرهنگ و جامعه و این شیعه شدن، کدومن؟ آیا این عذر قبول میشه؟ اینها از اینها تشیع قبول میشه روز قیامت یا قبول نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ اگر بگید نمیشه، پس آقا 99% شیعه هم چی میرن؟
جهنم.
اگر میگید قبول میشه که آقا اونی هم که در بودا بزرگ شده اصلا به ذهنش اصلا نشنیده چیز دیگری هم هست، خب بودایی شده، چرا اون معذور نیست؟ چرا اون خداوند متعال اون رو ببره جهنم؟ متوجه شدید؟
بله کامل.
پس بر اساس این آقا مدار ملاک بر دلیله. اگر شما دلیل داشته باشید بر اون چیزی که بهش اعتقاد دارید یا عمل میکنید، اون کافی است. حالا میخواد مطابق واقع باشد یا مطابق واقع
نباشد.
این یک مطلب. مطلب دوم، بایدم به دلیلت عمل کنی. اصلا جایز نیست اگر دلیلی دارید که حقانیت الفه برید عمل کنید به ب، جایز نیست. حالا شما مثال برای شما بزن. خیلی این نکته رو متوجه. یک سنی، همه امروز برید شما استفتا کنید همه فقها این رو میگم، یک سنی معتقده که تسنن درسته نه تشیع، ولیکن وقتی آمد میخواد عمل کنه رساله عملیه که از علمای شیعه رو گرفت و عمل کرد و فرض کنید که اونی بهش عمل کرد مطابق واقع بوده نه اونی که بر خودش بهش اعتقاد داده تسنن، آیا عمل این شخص قبول میشه یا نمیشه؟ چی میگید؟
چون ادله داره؟
دلیل نداشته که تشیع درسته، با اینکه تشیعی که بهش عمل کرده مطابق چی بوده؟
واقع بوده.
ولیکن خداوند متعال میگه این اتفاقی بوده مطابق واقع شده. شما با دلیل عمل کردید یا بی دلیل؟ قبول میشه یا نمیشه؟ لذا شما میبینید سنی یا مسیحی یا یهودی اگر مسلمان شد در عقیده خودش هرچی عمل میکرده میگنش آقا اعاده نکن. چرا؟ چون شما اعتقاد اون وقت درست بوده که عمل میکرده، یعنی دلیل درست بوده، یعنی مطابق واقع، یعنی شما با دلیل به یهودیت عمل میکردید. پس آقا یجب على کل انسان ای عمل بمقتضى الدلیل الذي قام عنده، یعنی چی؟ هر انسانی مکلف است با اون دلیلی که بهش رسیده با اون چیکار کنه؟ عمل کنه. حالا اگر مطابق واقع بود عوض یک ثواب 10 تا ثواب شد، اگر مطابق واقع هم بود دیگه 10 تا ندنش چی؟ یکی میدنه.
حضرت زاهدری یه سوال این بود که پاسخ داده نشد و اونم این بود که این تعارض نظری شما با آیه
من یبتقی، خیلی سوال خوبی،
این
یک
بحث بعدی. حضرت زاهدری، بعضی از فقها و متکلمین یه بحثی دارن تحت عنوان پلورالیسم نجات، یا بعضی هم جاهل قاصر و مقصر رو بحث کردن مشابه مباحث شما.
نه این نیست، این دو تا نیست.
خب این دو مورد رو بی‌زحمت.
اما و من یبتقی غیر الاسلام، بنده این اسلام رو اسلام خاص نمیدونم، اسلام چیه؟
عامه.
یعنی هر کی معتقد این اسلامیه که خداوند خواسته کافیه برد. ایشون معتقد،
بله،
ایشون معتقد اون اسلامی که خداوند، اسلام یعنی تسلیم یعنی اطاعت، اونی که ازش خداوند خواسته است چیه؟ مسیحیت. خدا رو عمل میکنه به مسیحیت، لکن دلیل داره که مسیحیت چیه؟ اونیه که خدا ازش خواسته است. این یک. یهودیت هم چی؟ این دو. سه، آقا این مطلبی که شما میگید این برای مسلمونا حجته، چون آیه قرآنی، آیه قرآنی برای کی حجته؟
مسلمی.
برای کنفوسیوسی ها چه؟
خیر.
آقا اون دلیلش باید اقل. بله، اگر دلیل براش قائم شده که قرآن مال خداونده، باید چیکار کنه؟ لکن براش ثابت شده یا نشده؟ پس میبینید آقا این اشکال درون دینیه، نه درون.
احسن، من همون درون دینیش رو سوال میکنم. فقط سوالم اینه که اگر
میگم کلی شد دیگه،
بله متوجه
میگم کلی شد دیگه، میگم حتی مسیحیت و یهودیت هم شامل شد، چه برسه چی؟ بله. به اسلام خاص.
خب حال اینو متوجه شدم. الان این اسلام اگر اسلام عامه،
بله،
خب با ادیان و مذاهب الهی درست، اما با اون غیر الهی ها باز تعارض.
کدوم؟
با این الاسلام عام با غیر الهی، ادیان غیر الهی تعارض.
ایش اونی که متوجه شدید، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه به شرطها و شروطها، یعنی اونی که دلیل براش قائم شد که باید عمل کنه به اسلام و عمل نکنه چیه؟ اما اونی دلیل براش قائم نشد چیکار کنه؟ من دلیل برای من قائم شده که اسلام چیه؟ اسلام خدایی باید باشه. اونی که براش این دلیل قائم نشده آیه شاملش میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. لذا آیه داره میگه و من یبتغی غیر الاسلام، با دلیل یا بی دلیل؟ ها؟
با دلیل.
با دلیل. خب اون دلیل براش قائم نشده که فقط اسلام چیه؟
بله.
یکی.
پس این برای اونایی که خارج دینه.
جزاک الله. اونی که داخل، این یک. اصلا آیه بهتر از این هست. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. میگه آقا خیلی ها هستن گمراهن. میگم بله، اونی که معتقد گمراه ادامه بده، بله روز قیامت چی؟ مؤاخذه. لكن اونی که دلیل اقامه کرده که دینی نیست، این خودش معتقد گمراه یا گمراه نیست؟ آیه داره میگه ظل سعیهم، یعنی اونایی که گمراه بودن دلیل دارن که چیان گمراهن، عمل با همه، با همه این که میدونن گمراهن چیکار میکنن، میمونن به گمراه میشن، روز قیامت جلوشون میگیریم یا نمیگیریم؟
بله میگیریم.
بله میگیر. اما اونی که میگیش آقا شما چرا بودایی شدی، چی به یاد میدی؟ میگه آقا من دلیل دارم بوداییت چیه. میگید آقا، میگه شما رفته همه دینا رو دیدید، خب اون سوالم میتونه به شما موجه کنه. میگه شما چرا مسلمان شدی؟ میگیش آقا چون حقه. میگه شما میگید بودایی من دیدی که میگی فقط این حقه. اگر کافی نبود شما الا باید همه دین ها و نحلت ها و مذاهب رو ببینید، کما اینکه اون مؤاخذه شما میشی مؤاخذه، چون چه اونا رو ندید.
بله.
کی میتواند آیه بله مشخصه، الذين ضل بل آية قل هل ننبئكم بالأخسرين آية 103 و 104 سوره کهف. آقا ببینید آقا سوال، پس ببینید آقا هر کس تا اونجای میتواند باید اونی که بهش اعتقاد داشته یک دلیلی هم برش داشته باشه، همین، نه اینکه بره کل ادیان و مذاهب و نحلت ها و مکاتب دنیا رو تحقیق کند و بعدن بفهمد چی
حق کدوم و باطل کدوم.
میشه اصلا امکان داره؟
به قدری تعدد داره که خیلی کاره.
حتی شما در مکتب تشیع این کارو نمیتونید بکنید. الان در مکتب تشیع عرفا هستن، یعنی امثال سید حیدر آمولی و حکیم سبزواری و ملا صدرا و در زمان ما امام و آقای طباطبایی و جوادی و حسن زاده و اینا همه عرفا هستن. ها؟
بله.
فلاسفه هستن یا
هستن؟
متکلمین هستن یا نیستن؟
بله.
اخباریون هستن یا نیستن؟
بله.
آقا شما الان اخباری شدی بر چه اساس؟ واقعا نه رفتی همه رو خوندی؟ نه آقا کی این کارو کرد؟ اون مقداری که توانستی آقا
خونده دلیل برای شما
گفتید آقا این حرفی که من میزنم واقعا دلیلم دارم برای خودم. خیلی خوب، وقت چرا دیگران رو نفی میکنی؟ به تعبیر علم اصول آقا اثبات شیء لا ينفي ما عدا. شما بگید دلیل بر صحت این رو من دارم.
بله خیلی متشکرم. حضرت حیدری یه سوالی در بله. همین ادامه این مباحثمون مطرح میشه. بله بله
واقعیت یکیست.
احسنتم. و اونم این که خب اگر که اینطور باشه پس دیگه چه نیازی هست ما تبلیغ کنیم؟ شما حضرت عالی در شبکه الکوثر سالها مکتب تشیع رو تبلیغ کردید، ادله آوردید. خب اگر که جایز همه در واقع با یه دلیلی که حالا دارن به همون دین باشن و اینها، خب چه دلیلی داره این همه پول خرج کنیم بریم تبلیغ کنیم؟
خیلی سوال خوب. الجواب بنده دلیل دارم که واقعیت اینه، نه اینی که میگم واقعیته. من دلیل دارم که اونی واقع هست بهش رسیدم، پس ازش کار میکنم؟
دفاع میکنم،
دفاع میکنم، تبلیغ میکنم. این به این معنان ولیکن از نظر فقط تئوری و از نظر نظری، نه اینکه دست چاقو بگیرم آقا اگر اونی حرفمو قبول نکنه چیکار کنم؟ سرشو ببرم. متوجهی؟ بنده میگم اون طرف اگر فرض کنم چه یه قاعده فلسفی هست میگن حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحدون، آقا اون طرفم میگه من دلیل دارم که واقعیتی آن است، میگم آقا عمل کن به دلیلت. ولیکن بنده میگم آقا شما اشتباه میکنی، دلیل من میگه شما اشتباه کردید. اگر توانستم قانعش کنم خیلی خوب، اگر نتوانستم میگه آقا دلیل شما را قبول ندارم، میگم پس شما باید اگر عمل میکنید، اگر اعتقاد پیدا میکنید باید با دلیل باشه. میخواید اثبات خداوند باشه، میخواید چی؟ نفی خداوند باشه دیگه، بیشتر از این؟ میخواید اثبات پیامبر باشه، میخواید نفی پیامبر باشه. ببینید الان مثال براتون میگم. آقا من قبول دارم که پیامبری خدا فرستاده، ولیکن سوال آقا این پیامبری که خداوند متعال فرستاده آیا معانی قرآن رو بهش فرستاده و خودش الفاظ رو انشاء کرده؟ همین بحثی که الان مطرحه، خیلی هم مطرحه، درسته یا نه؟
بله همینطور.
یا اینکه هم معانی هم الفاظ رو چی؟ به خداوند. آقا کدومش نبوت رو ثابت میکنه؟ آقا هم این دلیل داره میگه آقا نبوت نبی یعنی اونی که معانی و الفاظ رو از خداوند گرفته. اون آقا میگه نه آقا همین معانی رو گرفته الفاظ رو خودش چیکار کرده؟ انشاء کرده. کدوم درسته آقا؟ سوال میکنم واقعیت کدوم؟ چه میدونم واقعیت؟ من دلیلم میگه اول، شما دلیلتون میگه چی؟
دوم.
تموم شد آقا. پیغمبر در غیر مسائل وحیانی الهی معصوم هست یا نیست؟
یه دلیل دارم میگن
شیعه میگن آ در همه حرکات و سکنات و خورد و لباس و اصلا هر کاری پیغمبر بکنه چی آقا؟ وحی الهی. دیگران خیلی از علمای سنت چی میگن؟
میگن فقط در وحی
آقا در مسائل وحی الهی معصومه، ما زاده بر اون چی؟ معصوم نیست. آقا کدوم واقعیه؟
بسته به ادله.
ده بحث شما میگید دلیلم این رو میگه، اونم دلیلم چی؟ یعنی یک مسئله اجتهادی میتواند مثل اینکه علمای شیعه بینشون اختلاف پیدا میکنن، یکی قائل به ولایت فقیه میشه، یکی منکر ولایت فقیه میشه، مثل آقای خویی. آقا کدوم واقعیته؟ سوال کدوم واقعیت؟ نظر قائلین به ثبوت ولایت فقیه یا منکرین ولایت فقیه؟ کدوم آقا؟ والله چه کار دارم به واقع من؟ من تابع چیم؟
دلیل
من میگه ولایت فقیه ثابت است و ازشم دفاع میکنم و برشم تبلیغ میکنم، لکن این را حق ندارم اگر کسی منکر شد چاقو دست بگیرم سرش چیکار کنم؟
ببر.
که این کار را داعش میکنه، این کار داره دیگران میکنن، که یا باید حرف ما را قبول کنید یا چی؟ یا اعدامتون میکنه. متوجهی؟ لذا بنده الان شما میگید اگر این طوره جواز تعبد بجا بفو، شما چرا شیعه هستید؟ آقا نه فقط چرا شیعه هستم، باید شیعه باشم. آقا چرا؟ برای اینکه دلیلم این رو
برام
ثابت. فردام اگر دلیلم چیز دیگر گفت چیز دیگر میشم. چون من آیه قرآن میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، روز قیامت خداوند متعال از من چی میخواد؟ دلیل میخواد. این حرفی که بهش اعتقاد پیدا کردی دلیلت بر این حرف چی بوده؟ این عملی که بهش داره عمل میکنی دلیلت بر او چی بوده؟ این رفتار دلیلت بر او چی بوده؟
خیلی متشکرم حضرت آقای حیدری. سوال بعدی ما راجب حقوق زن هست. شما یک نظریه ای دارید در باب حقوق زن و میفرمایید که قرآن کف حقوق زن رو گرفته نه همش رو.
بله.
فلذا خب این یه نتایجی داره و شما هم بحث کردید. اجمالا آیا میشه در این جلسه بحث کنیم دلیل حضرت عالی چیست؟
بله.
یک این و دوم این که حالا به این قرار مفصل برسیم، ولی خب چون سوال من افتر میشه این رو اشاره میکنم. آیا اگر این رو پذیرفتیم دو تا نکته ایجاد نمیشه؟ یکی این که ما اگر بپذیریم قرآن فقط کف حقوق رو گرفته، اون وقت آیا نتیجهش این نمیشه مثلا اگر رسیدیم به آیه للذکر مثل حظ الانثیین، اون وقت بگیم که این برای اون موقع بود پس الان اینو میذاریم
برای یه شرایط اجتماعی بود.
بله. حذف در واقع این آیه یا مثلا نسخش یا هر چیز دیگه. این یک. و دوم این که ما ائمه ما 250 سال بودن.
بله.
چرا این اتفاق تو این 250 سال که بالاخره حتی یه تغییر بوده یا نبوده؟ بله. چرا این اتفاق رو زمان ائمه ما نداشتیم؟ بله. یعنی ائمه نگفتن چون یه مقدار شرایط فرهنگی بالاتر رفته حالا من بیشتر مثلا حقوق زن رو بگیرم.
بله.
ارث رو بیشتر بکنم.
بله.
این رو یه تبیین بفرمایید متشکرم.
ببینید آقا شما حالا متمرکز شدید روی مسئله زن، خودش مسئله عنوانش کلیه، مسئله بله. فقط زن نیست. ببینید آقا جون، بنده معتقدم شما وقتی این قاعده کلیه در معارف دینی میگیرم، وقتی به کسی میخواید حقی بدید یا مسئولیتی به او به عهده او بگذارید، این ربط داره به موضوع اون شخصی که حق رو بهش میخواید بدید یا چی؟ یا مسئولیتی به گردنش میگذارید. مثال برای شما میذارم، بچه‌ای جوانی 10 ساله یا 12 ساله که قبل از بلوغش، فرض کنید پسر 10 قبل از بلوغ، آیا ایشون چه حقوقی چه مسئولیت هایی داره با اون کسی که جوان 20 ساله باشه؟ یکیه یا دوتاست؟
دوتاست.
چرا؟ این پسر و اونم پسر. میگید نه آقا
شرایط فرق،
شرایط فکریش فرق میکنه، فهمش فرق میکنه، درکش فرق میکنه، مسئولیت پذیریشی فرق میکنه. درسته یا نه؟
بله.
آقا شما میخواید یکی رو یک وزیر قرار بدید و یکی رو یک مدیر کل قرار بدید و یکی رم یک رئیس جمهور قرار بدید و یکی رم یک رهبر قرار بدید، آیا میخواید برای اینها حقوق و مسئولیات و شرایط وضع کنید؟ یکی یا متعدد؟
متعددشه.
چرا آقا همه جون آقا آدمای خوب آدمای هستن، عادلم هستن، فوق لیسانس هم دارن؟ میگید آقا چون اون جایگاهی که بهش داره میدیم اون مسئولیت ها اقتضای یک شرایطی میکنه، نمیتونید شما به گرده اون مسئولیت های 100% بگذارید، لیکن از نظر فکری چی باشه؟ قدرت تحمل اون شرایط، قدرت تحمل اون مسئولیت رو نداشته باشه. درسته یا نه؟
بله درست.
سوال بنده اینه، خیلی ذهنتو خوب بذارید. حالا میایم زن، زن رو فرض کنید درس نخونده، شرایط اجتماعی رو هیچی نمیدانه، حالا به هر دلیلی جامعه این رو نگهش داشته یا فرض کرده این از نظر عقلی پایین تره فلان، وقتی اسلام میاد در صدر اسلام به این خانومهایی، این زنهایی که از نظر فکری اجتماعی فرهنگی سطحشون چقدره؟
خیلی
5% پایینه. من میخواد حقوق و مسئولیت ها حقوق به اینها بده، باید چقدر بده؟
خب یه مقدار میاره بالا، ولی خب
تا اون مقدار میتونه یک روزه سطح فرهنگی زنان رو بیاره 100% کنه؟ میشه؟
نه.
چون مسائل میدونه جامعه شناسی، مسائل جامعه شناسی در یه سال و دو سال و ده سال قابل تغییره یا امکان داره قرون بگذره، نسلها بگذره، اون شرایط چی عوض نشه؟ امکان داره یا نه؟
بله.
بله. پس آقا اگر آمدیم در یک جامعه دیگری دیدیم زنها اگر از نظر فرهنگی بالاتر از مردان نباشن، کمتر از مردا نیستن. شما الان ببینید آقا تو دانشگاهی وقت تو دانشگاه ها وقتی بر ما آمار میدن چی میگن آقا؟ ها؟ اگر بیشتر نباشن چی ها؟
کمتر نیست.
کمتر نیستن. پس از نظر فرهنگی و از نظر فهم و درک و مسائل اجتماعی و زمان و مکان و فلان با اون زنهای صدر اسلام یکی هم یا دوتا؟
نه فرق کردن.
حقوقشون باید چی باشه؟
متفاوت باشه.
چرا؟
چون شرایط متفاوت.
چون شرایط همون که شما فرمودید موضوع یکی یا موضوع عوض شده؟
موضوع عوض شد.
موضوع عوض شده. آقای اون مادر نمیگیم که اون موضوع سر جاش مونده، ولیکن حکمش رو چیکار می‌خوایم بکنیم؟
تغییر بده.
تغییر بده. اینو نمیگیم. ما میگیم آقا اون موضوعی که برای اون داد، مثلا مثال آقا زنی که تو جامعه نیامده، درس نخونده، دانشگاه نرفته، مطالعه نداره، فلان فلان، اداره اون خانواده دست کی باید باشه؟ دست اون کسی که واقعا تو جامعه هست، فرهنگشو داره، فلان. پس الرجال و قوامون چی میشه؟
علن نس.
طبیعی هم. چرا؟ چون بابا این زن اساسا ازش هم مشورت بخوای میتونه مشورت به شما بده، میتونه شما رو کمک کنه یا نمیتونه؟ اون زنی که سطح فرهنگی، اما سطح فرهنگی زن آمد بالا، میتواند به شوهر چی بده؟ مشورت بده. آیا اینجا تصمیم خود مرد باید بگیره یا با مشورت با زن بکنه؟
خب شما میگی شرایط تغییر کرده باید مشورت بکنه.
نه چون مفیده اصلا.
بله بله.
اصلا مشورت چیز مفیده. خب این سطحش هم چی؟
اومده بالا.
آمده بالا، چرا باهاش مشورت نکنم؟ چرا ازش استفاده نکنم؟ توانستم مطلبو برسونم؟
بله بله.
حالا. اینو من حالا اجازه. شما پس بر اساس این من میام معتقدم که اسلام وقتی آمد دید زن رو به گور میبذارن، درسته؟ تا اونجای توانست چیکار کرد؟
سطح آورد
بالا. ولیکن چقدر توانست او بیاره بالا؟ میتوانست پیغمبر در 10 سال زن رو از 0 به 100 برسونه؟ از نظر جامعه شناسی امکان داره؟ ها؟
دوچار مشکل ممکن
نمیشه. امکان نداره. امکان به دلیل اینکه به دلیل خیلی از چیزایی که پیغمبر بعدش خودش میخواست شد یا نشد؟ آقا نشد. اصلا جامعه برگشت اموی شد، آقا جاهلی شد. آقا میگه نشد. آقا در زمان بنی امیه جامعه اسلامی کجا برگشت؟ آقا
جاهلی.
بعد از 50 سال ببینید چه بلایی سر آقای امام حسین آورده. کی بودن اینها؟ کی هن اینها؟ از کشورهای دیگه آمده بودن یا مسلمان ها بودن؟
مسلمان ها.
چرا؟ چون برگشت جامعه به شرایط اولش، چون 10 سال کافی نبوده که شرایط فرهنگی و اجتماعی و همه فرهنگ مردم و جامعه شناسی همه رو چیکار کنه؟ عوض کنه. توانست پیغمبر 10% عوض کنه و حسب اون 10% هم حقوقی برای زنها گذاشت.
درست.
شما در سوالتون این بود که ما میبینیم آقا 250 سال چی؟
ائمه بودن.
الجواب این آقا واقعا از مطالعه نکردن تاریخ خیلی جاها، در ارث نمیگم ها، خیلی جاها پیغمبر خیلی ائمه خیلی چیزا رو عوض کردن، ولیکن مسائل حکومتی دستشون نبود که بتونن فرهنگ جامعه رو چیکار کنن؟
تغییر بدن.
میشه
دوتا مثال بزنم؟
مثال میزنم. بله مثال میزنم. ببینید یک مسئله هست در باب زکات. پیغمبر بله وقتی زکات رو واجب کرد در چی واجب کرد؟ قرآن فرموده خذ من اموالهم صدقه. صدقه که در روایات ما میگه این صدقه یعنی چیه؟ زکات واجب است.
بله.
و وضعها رسول الله بر چی؟ بر ابلو، یعنی
شترها،
و بر گوسفندها.
بله.
و بر غلات، گاوها و
گاو.
و بر چی؟ غلات. غلات چی ها؟ حنطه و شعیر و تمر و درست؟ در 9 چیز گذاشت.
بله.
درست یا نه؟
بله همینطور.
ما در زمان امام صادق میایم میبینیم آقا زکات رو اهل بیت در چیزهای دیگه وضع کردن. آقایون آمدن اینجا چون زمان و مکان رو در اعتبار نگرفتن، شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رو مالی رو در نظر گرفتن، گفتن تعارض شد. آقا امام صادق میگه آقا در برنج هم شما چی باید بدید؟
جایی شنیدم از اسب هم
میگرفت امیرالمومنین، چون احتیاج پیدا کرد از اسب هم گرفت. حالا من نمیخوام فاصله رو بگیری. ببین 100 سال 150 سال اهل بیت وضع کردن در چیزی. ما در کتابمون زکا گفتیم آقا در زمان پیامبر اونی که عمده اقتصادیات مردم چی بوده؟ همین 9 چیز بوده.
بله.
اما وقتی میرسیم در زمان امام صادق اقتصادیات مردم چی شده؟ مالیات مردم اونی که تجارت میکردن چی بوده؟ تغییر. عوض شده. زکات هم چی شد؟
تغییر پیدا.
تغییر کرده. و ده ها مورد از اینها من میتونم برای شما پیدا کنم. مثال دیگر برای شما خیلی دقت کن. ما خمس رو از سود مردم تا 150 سال در زمان ائمه نداشتیم. یعنی نه پیغمبر خمس رو از معادن میگرفته،
اما از ارباح مکاسب.
ارباح مکاسب ابدا، نه در زمان پیغمبر، نه در زمان امیرالمؤمنین، نه در زمان امام حسن، نه در زمان امام حسین، نه سجاد، باقر، در زمان امام صادق شروع شده.
اونجا تشریعی میشه در واقع، درسته؟
حالا من میخوام وارد بحث فقهیش بشم.
بله بله.
اونجا به وجود اومد. چرا؟ برای اینکه بینی و بین الله شرائط طوری بود در این 150 سال خمس ارباح مکاسب معنا داشته یا معنا نداشته،
نیاز نبوده معنا نداشته،
نیاز نبوده یا معنا نداشته، آقا به وجود اومد. مثال سوم برمی شه خیلی مهمه. در زمان امام جواد خیلی جالبه، اشخاص آمدن خدمت آقا امام جواد از تجار شیعه، گفتن آقا امسال میدونید که دولت، یعنی نظام حاکم، دولت حکومت اون زمان خیلی به ما فشار آورده، مالیات زیادی از ما گرفته، ما واقعا نمیتونیم خمس سودمون رو امسال بهشون بدیم. آقا فرمود شما 1/5 ندید، 5/6 بدید. یعنی 1/12.
بله.
1/5 کجا؟ 1/12 کجا؟
شرایط تغییر کرد. حکم تغییر.
بعد از این میایم زمان امام هادی، امام دهم.
بله.
متوجهی؟
بله.
فقهای تجار شیعه گفتم خیلی خوب شد امام جواد این خمس رو چیکار کرد؟
کم
کرده. ما از آقا میپرسیم آقا همون 1/12 بدیم یا برگردیم 1/5؟ آقا فرمودن نه، شرایطتون عوض شده، برگردیم
دیگه، برگردیم همون 1/5.
صدها مورد از اینها برای شما میگم، لکن چون ما به سمت زمان و مکان نرفتیم گمون میکنیم چی؟ اینا ثابت چی؟ مونده.
مونده.
حالا میگید آقا چرا ظاهر نشد؟ برای اینکه حکومت دست آقا ائمه اهل بیت نبوده که عوض کنن. حکومت دست کی بوده؟ بنی امیه و بنی عباس بوده. چیکار میتونه سن کنه؟ بله تو روایات شد اینها زیاد. مثال چهارمی برای میدونم که شما بزنید مثال. ببینید آقا امام صادق وارد میشن بر اون میبینن آقا یک عبا و جبه‌ای پوشیده ارزشش اون زمان 1000 دیناره. دینار طلا اون زمان یعنی نمیدونم چند مثقال طلا. عبا و جبه پوشید. گفتنش آقا جدتون چی میپوشیده؟ شما چی پوشیدید؟ کدوم رو ما عمل کنیم؟ اونی که جدتون میپوشیده که هی وصل و پینه میکرده یا اینی که شما پوشیدید؟ گفت شما برگردید به زمان جد ما، میبینید در اون زمان کسی پیدا نمیکرده غذا بخوره. چطور میخواهید از آقا امیرالمؤمنین بهترین لباس بهترین غذا بخوره؟ اما در زمان ما همه چیه؟ قدرتشو دارن؟
بله.
باید اینو. بله شما میپرسید آقا زیر چی پوشیدی؟ اونو برای خدا پوشیدیم کار، اما برای مردم این رو پوشیدی؟ بس در لباسشون، در خوراکشون، در رفتارشون، در حقوقشون، بلکه که ختم کلام باشه متوجه بشید.
بله.
آقا امام زمان وقتی میاد میگه آقا یعتی به دین جدید. چرا دین جدید؟ میگه برای این که اونی که من باید اجرا کنم شرایطش با شرایط شما یکیه یا عوض شده، اصلا چیز دیگریه. لذا بنده معتقدم آقا نه فقط حقوق چی؟
زن.
زن خیلی مسائل رو که بعد اجتماعی داره نه بعد عبادی فردی.
بله.
من نمیگم بیا تو عبادات 4 رکعت الان 3 رکعتش کنیم یا 5 رکعتش کنیم، نه این مسائل شخصی فردیه. متوجهید؟ الان شما در حج نگاه کنید، روزی که حج آقا 100,000 نفر میرفتن یک طور طواف و سعی و نمیدونم رمی میکردن، الانی که داره 3 میلیون میرن داره عوض میشه یا عوض نمیشه؟ کدومشون آقا خدا پیغمبر تشریع کرده، اون یا این؟ بنده اینو مثال برای شما جالب بزنم، بنده تقریبا قبل از 48 سال رفتم حج. اولین سال بلوغم 15 سال رفتم چی؟ حج. حج واجب هم بوده، نه حج مستحبی رفتم، حج واجب هم. چون قدرت داشتم اون زمان، جمع کرده بودم، بچه بودم، وقتی بالغ شدم استطاعت چی؟ حاصل بوده. خدا شاهد همین، نمیدونم شما حج رفتید یا نه، همین جمراتی که الان طولش 50 متر شده، میگم طولش 50 متر، عرضش میدم 100 متر، 5 طبقه شده، اون زمانی که بند رمی کردم یه قطعه گلی بوده 1.5 متر بنده اون رمی کرد. آقا کدومیه که باید رم بشه، اون قطعه 1.5 متر گلی یا این 100 متری الان؟ کدومشون؟
خب الان شرایط تغییر کرده.
ها این هی شما میگه پس آقا همه حقوق همه مسئولیات فرق میکنه. بله در جامعه‌ای، گوش کنید، در جامعه‌ای که مسئولیت اقتصادی خانواده به گرده کیه؟ مرد. خب باید تأمین بشه از نظر پولی یا تأمین نشه؟ خب اومد اسلام چی گفت؟ گفت آقا شما 2 برابر به مرد خانواده، نه به مرد. کی گفته اصلا؟ قرآن خوب نفهمیدن آقایون که میگن آقا مرد رو بر زن تقدیم کرده. در بعضی موارد مرد بر زن چی؟ مقدمه، نه مطلقا. لذا اگر مثال برای شما میزنم، اگر ها کسی از دنیا رفت، برادر داره و دختر داره، ارث به برادرش میرسه یا نمیرسه؟ برادر طبقه دومه، دختر طبقه
اول.
اوله. خب همه پولو به کی میده؟
به دختر.
بابا میگه شما نمیگید مرد مقدم، میگه آقا کی گفته اینو؟ قرآن میگه. اصلا این یک تصوریه تو ذهن کسی ها. خیلی ها هست گمون میکردم قرآن تو مسئله ارث مرد رو مقدم بر چی؟
زن میدونه.
غلطه آقا. ده ها مورد خود آیات قرآن زن مقدمه بر چی؟
مرد.
مرد خیلی جاها مساوی هست. آقا شخصی از بین رفته، رحمت خدا رفته، پدر به مادر داره، یک شیشون به مادر میدن، یک شیشون هم به کی؟ آقا این پدر این مادره. میگه باشم، یک شیشون این، یک شیشون مساوی همن. بعضی جاهام که به گرده مرد مسئولیت های مالی قرار داده، چیکار کرده براش؟ تأمینش کرد.
بله.
حالا اگر رفتیم در یک جامعه دیدیم آقا اصلا تو اون جامعه مرد مسئولیت اداره مالی خانواده را
نداره،
مطمئن باشید حکم عوض میشه. متوجهی؟
بله.
و این یک از سوالهایی که شما سوال کردید. بله. که وقتش بعدن میاد، تاریخیت، تاریخیت آیات. این لازمش اینه که پس این آیه چی شده؟ تاریخی شده، مربوط به شرایط، پس از بین رفته. اینم جوابش در جای خودش انشاءالله بیان میکنم.
حضرت آقای حیدر، یک سوالم در تکمله و انتها بپرسم، و اونم این که این نظریه شما در اصلاحات قرآنی هم هست یا خیر؟ یعنی اگر قرآن یه چیزی رو مطلق گفت و ما قیدی پیدا نکردیم، آیا اگر شرایط تغییر بکنه اون مطلق قرآنی رو هم ما میتونیم تغییر بدیم؟
جواب، هیچ جای قرآن شما نمیتونید پیدا کنید گفته من مطلقم. شما برداشتتون این آیه چیه؟
مطلق.
بندم میگم مطلق
نیست.
یعنی جایی نیست که قرآن نوشته که آه این حکم رو من دارم برای شما میگم برای مطلق و هر زمانی و مکانی با اینکه شرایطم عوض بشه. اینو کجا پیدا میکنید به من نشون بده؟ هیچ جا نیست. شما آمدید در ارم اصول یک مبانی درست کردید، گفتید آه این آیه مطلقه، این آیه چه؟ مقیده.
مقید.
مثال برای شما میزنم. بله. ببینید آقا قرآن میگه من آیاتم تقسیم میشه در اول سوره آل عمران آیه ششم یا هفتم. آقا
محکمات متشابه.
خیلی خوب، خیلی جالب، خودتونم میدونید. آ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام و اخر متشابهات. درسته؟
بله.
پس
بله.
قرآن چی توش هست؟
متشابه هم داره، محکم هم داره.
کجا قرآن گفته این آیه محکمه این آیه متشابه؟
نه مشخص نکرد.
پس آقا برداشت شما امکان داره شما یک آیه رو بگید این محکمه. بله. بنده بگم چیه؟
متشابه.
شما بگید متشابه، بنده بگم چیه؟
محکمه.
احسن تو.
پس اینجا اونجای اجتهاد،
اجتهادیه که ما همین گفتیم اینا نمیتونید بگید دین چی آقا؟
قرائت.
قرائت برداشت شما. شما میگید آ لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، این آیه از محکمات قرآن. اون طرف میگه آقا نه محکمات قرآن نیست، بل یداه مبسوطتان محکمات قرآن. چرا شما میگید اون محکمه، این میگه این محکمه؟ الجواب مبانی فلسفی داره، گفتتش اون محکمه، این گفتتش اون چی؟ اون متشابه. تموم شد. لذا میگم آقا شما اگر مبالغه نمیخوام بکنم 99% معارف دین چی آقا؟ نظریه آقا، اجتهادیه، برداشت شماست، یا مطابقه یا غیر مطابقه.
حضرت آقای حیدری خیلی متشکرم از شما که لطف کردید، وقت گذاشتید و از نظرات حضرت عالی استفاده کردیم و این نظرات رو انشاءالله منتشر میکنیم و بینندگان محترم از این نظرات استفاده میکنن و مطلع میشن. ما خیلی از سوالات اون همطور که خودتون مطلع هستید موند، انشاءالله از حضرت عالی قول بگیریم در جلسات آینده منتشر بکنیم که حداقل اهم نظریاتتون رو در واقع منتشر بکنیم. از بینندگان محترم هم خیلی متشکرم که ما رو تعامل کردن و دقایقی صرف کردن و نظرات حضرت های حیدری رو شنیدن. این نظرات انشاءالله عرضه بشه، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان در بابش نظریه بدن، نقد بکنن، بررسی بکنن و انشاءالله برنامه چهارسو هم آماده است که هم از منتقدین، هم از کسانی که تایید میکنن و افرادی که مبانی مختلف فکری رو دارن، انشاءالله ما این مبانی رو تحت بررسی و نقد قرار بدیم. خیلی متشکرم از نگاه های گرمتون. یا علی، خدا نگهدار.